یعنی عزیز من صوفی آزاداندیشه، صوفی دنبال این نیست که بیاد بگه آقا من اندیشه های حضرت مولانا رو یاد گرفتم حالا میخوام به شما منتقل کنم، میشه شما بیاید مولانا پرست بشین؟ ما همچون حرفی نمیزنیم که اون یکی بیاد بگه نخیر آقا اندیشه دموکراسی بهتره، اقتصاد نوین بهتره، برید عاشق آدام اسمیت بشید، خدای اقتصاد جدید، برید عاشق فلانی بشید. نه عزیز من، ما اون چیزی رو که میگیم رها کردن این صندوقه، این از آب عیان، از آب چشم بشور، یعنی این که داستانی رو که براتون تعریف کردم اون چیزی رو که داری میبینی در صحنه‌ای که حضور داری این رو بشور بره، اونی که تو داری میبینی با افکار این اپینیون و این دوکسا تفسیرش نکن. حالا ببین دیگه چی میگه. چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاکان خیش بر تو میزند. جان پاکان خیش بر تو میزند، میگه آقا جان تو اگه این پرده رو ورداری، یعنی تمام این صحبتهایی رو که من تو این سالهای متفاوت کردم که عزیز من نمیدونم بری خودتو آویزون کنی از چاه و نمیدونم گوشت نخوری و نون نخوری، اینا همش اون دکساهاست، اون فریبهاست. میگه آقا هیچون از دار نمیخواد، تو فقط این حس ناپاک رو بردار، تو فقط به اون نتیجه برس که این اپینیون وجود داره، برس که این عقیده تو رو بیچاره کرده، عقیده به معنی اعمش، چون وقتی که میگی طرف اینقدر جاهله که داره متعصبانه یک سری با تعصب یک سری دروغ رو به اسم علم میگه، تئوری خودش میگه این علم ثابت کرده. من تو هم میگیم دانشمند مغز بزرگی، آقا گوش بده، این صوفی نیست. ببین عزیز من، من دارم راهشو ساده میگم، منتهای مراتب من و تو حاضر نیستیم بر این هویت دکسا بمیریم، فقط هم یه کار نمیخوایم بکنیم، میخوایم همیشه اینا رو بخونیم، ولی اصلا پیچیده نیست. ببین چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاکان خیش بر تو میزند. پاکان همین جان، پاکان جای دیگه ای نیستن، من و تو این که فقط داریم با این پرده، با این حس ناپاک خودمون رو از اینها جدا میکنیم. جمله عالم گر بود نور و سور، چشم را باشد از آن خوبی خبر. میگه که فقط اگر تمام جهان نور و خوبی و صورت، چشم میتونه این نورا رو خبردار شه، آگاه شه که هم چیزی هست. اما اون درک، درک دیگه ایه. ابیات زیادی رو میگه، من این ابیات رو از روش رد میشم چون تمام این ابیات الان براتون گفتم، همینو میگه. میگه گوش، خواستید بری خودتون بخونید، سرنخو بهتون دادم، میگه دفتر پنجمه، میگه گوش از دیدن عاجزه، بو از شنیدن عاجزه، بینی از شنیدن عاجزه. همه این توضیحات رو میده، میاد تا جایی که به اینجا میرسه. تو که فرعونی همه مکری و زرق، مرمرا از خود نمیدانی تو فرق. مرمرا میگه ببین، من رو صحبت از من میکردیم، اون موج فردیت، منی که متعلق به توه در دریای آگاهی، فرق نمیدی با این منی که در این هویته، با این منی که در این دکساس، فقط مشکل اینه. و تو فرعونی، فرعون یعنی پر از مکر و زرقی، یعنی همین حیله ها رو میکنیم، همین تزویر ها رو میکنیم، میخواییم بیایم همین این طمع هامون رو، همین وابستگی هامون رو، همه این دکسا هامون رو، اینا همش عقاید ماست دیگه. اون رو که دوستش داری میگی بچت عقیدته، اونی که دوست داری میگی پول عقیدته، برو برسه عقاید نمیدونم فلسفی که داری. میگه تو با اینها یک فرعون ساختی، فرعون و شیطان همین دکسان. پس در نتیجه تو نمیتونی تمیز بدی اون موج فردیت، اون موج افق آگاهی رو در دریای آگاهی با این دکسان نمیتونی تشخیص بدی. مشکل فقط اینجاست. فرعونی رو هم بی خود نمیگه ها. ببینید، میگن یه زمانی یه پرندهی، حالا گنجشک بود هرچی بود، روی یک درخت گردوی بزرگی نشست. همین که نشست خواست بعد از یه مدتی پرواز کنه، به درخت گفتش که ببین خودتو سفت رو زمین بگیر، من میخوام از رود بلند شم، تکون نخوری. درخت گفتش که اصلا تو وقتی نشستی من نفهمیدم نشستی، که حالا که میخوای بلند شی بفهمم بلند شدی. حکایت حال فرعونی من و تو عزیز دلم. زمین خودت رو بگیر، من دارم تو روت راه میرم. میدونی من کیم؟ ببین چند هزار نفر در افکار من غرقن. پس دیگه زمین تو یعنی فرعونی، این یعنی فرعونی. این جاه طلبی هایی که من نامی بردم یعنی فرعونی. میگه آقا تنها چیزی که وجود داره برای رسیدن اون من همینه. منگر از خود در من ای کج باز تو. آخه با این دیدگاه، با این دکسا تو میخوای نگاه کنی به اون فردیت، به اون موج، به اون آگاهی؟ آخه چی میگی؟ با یکی تو را نبینی تو دوتو، یعنی یکی رو تو دوتاتو نه دوتاتو نبینی. اصل اون موج است، اصل اون خلاقیت، اون آگاهی، اون فردیته. تو خیال میکنی اینی که داری و دو دستی بهش چسبیدی و وای اگر این بره دنیا چی میشه؟ دنیا هیچی نمیشه. بسیار هم مهمتر از من و تو تو این دنیا بودن و رفتن، دنیا هیچی نشد. بعد از اینش هم همه ما هم بریم هیچی نمیشه، گردی به دامن کبریاییش نمیشینه، اصلا زمینم بره اصلا هیچه. چه فرعونی گرفتتت؟ منگرن در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. یک آن، یک ساعت بیا و با اون فردیت خودت، با اون منی، با اون من اصلی خودت آشنا شو، تا ببینی آقا چه ساعت‌هایی هست اینجا. تمام صحبتایی کردم دیگه، و اینکه افلاطون با صحبتایی که از سقراط میکنه و صحبتای خودش این موضوع رو مطرح میکنه. وارهی از تنگی و از ننگ و نام، عشق اندر عشق بینی و سلام. آقا اصلا چیزی غلط نیست، غلط فقط این دکساست. چیزی تو این دنیا همش عشقه. اینی هم که جهان ما رنجه، چون ما اسیر این دکساییم، ما اسیر این ابر هویتیم. این نباشه جهان همش عشق اندر عشقه، عشق و عشقی که غرق در زیباییه. درست شد تا اینجا؟ من حالا یکی دوتا نکته رو بهش اشاره کنم. ببینید، یک مقاله، یک کتابی از جناب افلاطون هست که به اصطلاح یک سوالاتی رو از دهن سقراط از هیپیاس بزرگ میکنه. یه سوال جوابی گذاشته که ما به اصطلاح آشناشیم با نوع بیان اینها. صحبت سر زیباییه. در این بحث سقراط میپرسه زیبایی چیه؟ هیپیاس بزرگ میگه که زیبایی مثل یک دختر زیبا. سقراط در جواب میگه دختر که دختره، من این رو میفهمم، اما زیبایی چیزیه که در او جلوه کرده. من دارم میپرسم زیبایی چیه؟ میگه مثل یک احساس خوش و زیبا. میگه که احساس که احساسه، اما من میخوام اینم این زیبایی چیه که بر این وارد شده. من میخوام اون احساس رو بفهم، اون زیبایی رو بفهمم. خلاصه این داستان ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که آخر سر سقراط رها میگه، در واقع افلاطون رها میکنه، چون به نتیجه ای نمیرسن. من میخوام بهتون بگم یک همچون بحث مهمیه. شد تا اینجا. افلاطون میاد زیبایی رو به شکلی توضیح میده. میاد میگه زیبایی در این جهان ما، در این جهان به طور کلی مطلقاً وجود نداره. بسیار دقت کنین چی میگم. میگه یک جهان تیره، کور، سیاه، بدبخت، هر چی بگی بدبختی تو این دنیا هست. میگه خب پس این زیبایی هایی که من میبینم از کجا میفهمم این زیبایی ها رو؟ بالاخره رفتاری که زیباست، رفتار زیبا خارج از این دکسه ها، خارج از این عقاید و اپینین ها، رفتار زیبا به معنی این نیستش که در این جامعه به من بگن این کارو بکن خوبه، اون کارو بکن بده. بگم رفتار زیبا، اینا همش مثل اون آهنگه، مثل اون منظره میمونه که یکی میگه خوبه یکی میگه بده. زیبایی مطلق زیبایی مطلقه. اینو بهش دقت کنید. رفتار درست و رفتار زیبا که ما ازش صحبت میکنیم ربطی به این اپینیون ها نداره. و ببینید، من باز هم دارم تکرار میکنم، این که ما داری مولانا میفرماد عشق اندر عشق است، عشق و کیلوی 399 بهتون نمیفروشم بگی به من بفروشا. باید بری این اپینیون رو بذاری کنار، دفنش کنی تا جلوه کنه. گفت حرفشو دیگه. اگر نمیخوای بریم تو کار فریب، فکر میکنم اون راحت تر باشه برای ما. به خاطر همینه میلیون ها میلیون میریم دنبال این مسائل عرفانی. هیچ راهی غیر از اینایی که حضرت مولانا اشاره کرده اصلا وجود نداره. بله، همش میشه فریبکاری. شد؟ منظورم رفتار زیبا ایناست. پس چطور ما اینها رو میفهم؟ افلاطون میگه که عزیز من، اون چیزی که در جهان بر تو زیبا جلوه میکنه، از یک گل بگیر تا یه آواز زیبا، بگیر برو تا هر چیز دیگه که میگی، این یک تقلید، یک کپی ناقص، کج و معوج. همینی که حضرت مولانا گفت کجباز، کج کج از عالم مسله، همون زیر زمینی که من دیر هفته پیش صحبتشو میکردم و همون غار افلاطونی. این شکلهای کج و معوجی که داری میبینی، این یه کپی ناقص از عالم مسله. به همین خاطر هستش که مسل در ما جلوه میکنه و من و تو رو یاد اون میندازه. اصل این اونجاست. میگه این گل زیبا، این درخت زیبا، این انسان زیبا، هیچ کدوم از اینها عمر ابدی ندارن. اینا بعد از این مدتی خاک میشن، از بین میرن. چیزی که از بین رونده است هرگز زیبا نیست. چیزی که از بین بره به عشق ربطی نداره. اینها جاودانگیه. پس اگر این درخت از بین میره، این گل از بین میره، اینها هیچ کدوم اصل و واقعیت ندارند. اصل در مسله، منتهی یک رد پایی، یک جایگاهی در از مسل، یک تقلید، یک کپی اینجا افتاده. بعد بسیار زیبا مولانا چیز افلاطون مطرح میکنه، میگه انسان ها وقتی که روحشون به این سمت حرکت کرد، یعنی الان اومد شد جسم من و تو، اون روحی که جسمانی شد داشت میمد جسمانی بشه. در اون زمان خدایان بر عرابه اینها رو سوار کردند. عرابه خدایانم این شاید جالب باشه بدین، همیشه رنگین کمان بوده در یونان باستان. اینها انسانها رو قبل از اینکه ما وارد این جسم بشیم هنوز در عالم دیگه هستیم، سوار عرابه کردن، بردنمون به عالم مسل، و در عالم مسل با حقیقت زیبایی رو در رو شدیم، با حقیقت شجاعت، با حقیقت عدالت، با حقیقت فتوت، دانش، علم، با تمام حقیقت اینها آشنا شدیم. وقتی که دوباره برمون گردوندن آوردنمون توی این زمین، حالا یه چیزی به نام عدالت رو میدونیم ولی یادمون رفته چیه، نمیتونیم عدالت رو درست معنی کنیم، شجاعت رو میدونیم اما درست نمیتونیم معنیش کنیم. میبینی چه شباهتی داره به عالم الست ما که عرفای ما مطرح میکنن؟ دقت میکنی؟ میبینید شباهت ها رو که عرفای ما مطرح میکنن؟ میگه عزیز من اونجا تو وقتی که از این اپینین، از این دکسای شیطانی خلاصی پیدا کنی، تمام عقاید زیبا تو دارم میگم، من به اون بدیات کاری ندارم، عقیده در هر صورتی باطله، ایمان یعنی جایی که این عقیده رفته و ایمان جای گزینه، روح مستقیم داره درک میکنه. اشتباه حرف منو متوجه نشی، فکر نکنی من یه عقیده های بدی رو دارم میگم، باز دوباره نیاییم چون یکی از کارهایی که ما میکنیم میاییم تو این عقاید، میاییم تو این دکساها، تو این صندوقها، میگیم آقا این صندوق خوبه، حالا من برای دلیل میارم خوبه، یک ساعت میشینم شر ور میگم. اون یارو هم اگه یه مقدار نظر ضعف فکری، ضعف وجودی پایین باشه، اون فوری قبول میکنه، میگه نخه این صندوق درسته. حالا یکی دیگه بیاد عین میدون جنگ میمونه، یکی دیگه بیاد شمشیرش تیزتر باشه، شمشیر زبانش تیزتر باشه، تو رو متقاعد میکنه که نخه این صندوق غلطه، برو سراغ اون صندوق. ما بحثمون اینه که صندوق به طور کلی غلطه، اپینیون عقیده. اما عزیز من این بدین معنی نیست که تو در پیکره وجودی همراهت، سالکت، سالک راهی که باهات میاد، پیرت، استادت، عشق رو درک میکنی. اون به این معنی نیست، چون تا میگی کوتهبینی وجود داره دیگه، آقا خب حالا هستی اونیا خودش صندوق نمیشه. عزیز من دارم به تو میگم اگه بخوای اینو ببینی، افلاطون هم میشه صندوق، مولانا میشه صندوق، اینها نیومدن افکار منو تو یاد بدن، اینها اومدن اون ساحتی رو که مولانا ازش صحبت میکنه که رفته به منو تو بگه هست. تو میخوای بگه اون صندوق حتما همینطوره، برو سعی کن با امید خدا به بقیه کسایی هم که حرف تو گوش میکنن اینو یاد بده، ولی این بسیار متفاوته. عشقی که برقرار میشه در دیدن اون ساحت، با اینکه من اینقدر کوته نظر باشم که فکر کنم مثلا مولانا همیشه یه صندوق، حالا رفتم تو صندوق مولانا، چون این زیرکی ها رو دارم دیگه، اینایی که صاحب این عقیده ها هستن، چون گفت زرق، این تزویر یعنی ریا، شاه کلید این فرعونه، ریاکاری، به قول اینجا یا ویزل بودن. خب آقا شما که این صحبت ها رو میکنید، بله، آیا الان خود این هستی و یک صندوق نیست برای ما؟ برو بیا درست کن، سم و پاشی، حالا برو 5 ساعت حرف بزن تا ثابت کنی که آقا جون من 10 سال دارم اینو توضیح میدم یعنی چی. دقت کنید، اینی که این همه صحبت از هوش میکنه و هوش انسانی میکنه، منظور اینه، هوش نه این هوش متعارف، اون درک، اون درایت، اون افق دید انسانی که از من به یک ساحت دیگه راه پیدا کردم. تو داری اینو مقایسه میکنی با عقیده دموکراسی و لیبرالیسم یا با فلان دین و با فلان مذهب. باید یه مقدار افق دیدمون هم باز باشه که بتونیم اینها رو درک کنیم. ولی اگر محدود باشیم در مطالعاتی که کردیم، ولو هزار جلد کتاب خونیم، بزرگترین دانشمندی، برای یک ذره شهرت له له میزنیم، میزنیم یا نمیزنیم، برای یک ذره مقام علمی همینجور له له داریم میزنیم، یعنی فرعونی بودن. اینا رو میگم دیدگاهمون رو باز کنیم، افق دید رو باز کنیم عزیز من. پس هیچ کاری لازم نیست بکنی، نه روسیخ داغ بخواب، نه نمیدونم غذا نخور، نه نمیدونم از اینا نیست، فقط این چشم رو بشور. خود پاکان، خود این جهان پاک داره به توی تنه میزنه بابا من اینجام، چون یه وقتی متوجهش میشی دیگه، برای همونه که عاشق مولانا میشی، چون اون حس پاک، یعنی اون پاکان دارن به تنه میزنن که ما بهش میگفتیم شهود، ما بهش میگفتیم ملکوت، دارن به تنه میزنن، یک جاهایی یه دفعه چشت میفته، یک آنی فوری میای سراغ مولانا. پس دیده به اون پاکانه که تو رو میکشه سمت مولانا، نه صندوق. دقت کن، همین داستان زیبایی رو وقتی شما که الان به این صورت از افلاطون مطرح کردم، عالم مسل، وقتی که شما میایید در عرفان و فلسفه ما، به خصوص عرفان ما، حالا فلسفه رو بذارید کنار، در عرفانی که ما در قسمت فارسی زبان داشتیم و داریم، خیلی زیبا میگن، واقعا خیلی زیباست. میگه اون خدایی که جهان را آفرید، اون جهان آفرین فقط علم، فقط معرفت، فقط قدرت نیست. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، یعنی همین عشق پیدا شد و آتش بر در همه عالم زد دیگه. وقتی که میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، یعنی این که این آفریدگار به غیر از معرفت، به غیر از قدرت، به غیر از همه اینهایی که ادیان در ذهن من و تو کردند، عزیز من زیبایی داره، بسیار زیباست. و در این عالم تاریک، در این قهقرا، در این پشت هیچستان، جاپایی از زیبایی خودش گذاشته که من و تو به خواب نریم. من و تو مقهور قدرت، مبهوت و حیرت در علم و معرفتش فقط نشیم، عاشق زیباییش بشیم. گفتم عشق کمند زیباییه، وقتی میندازه دور گردنت. دیدی شما یک جایی میرین میبینین که مثلا یه بوی عطر خان زنانه یا مردانه ای میاد، چه بوی خوبی میاد، هیچ کی نیست اونجا، ولی متوجه میشید یه آدمی که این عطر رو استفاده کرده از اینجا گذر کرده، متوجه اون بشید. بوی آن دلبر، بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبان ها جمله حیران می شود. این زیبایی رو شما در حضرت مولانا یک جایی کاملا با اسم زیبایی و حسن بینید، مستقیما یک جایی با نام بو میبینید، وقتی بوی اون دلبر پران میشه، این همون چیزی که تو رو میکشونه سمت مولانا، این همون چیزیه که باعث میشه اون زیبایی، اون بو، اون رایحه مهم دلبر وقتی پران میشه، همون چیزی که باعث ویرانی این دکسا، این هویت، این لایه ویرانگر شیطانی میشه. تمام زبان ها حیران میشه، دیگه گوش نمیدی این چی میگه اون چی میگه، برمیگردی کتاب خودت رو میخونی، برمیگردی تو درون خودت. و فراموش نکن تو تنها کسی هستی و تنها کسی هستی که کتابت، وجود خودت رو میتونی مطالعه کنی. والا اشتباه میکنی اگه پیش هر کسی میری، چه این آدم استاد نمیدونم عرفانی باشه، چه این آدم روانشناس باشه، چه تو و فقط تویی که کشتی رو میگیری. اگر استاد عرفانی، من کاری به روانشناسی ندارم، کنارت فقط بهت میتونه بگه درست داری کشتی میگیری، یه خورده بیشتر این کارو بکن، همین. تو باید خودت رو بخونی. دقت کردی؟ میگه جاپای خداست، جاپای اون دلبر زیباست که در این جهان گذاشته که من و تو توی خواب غفلت فرو نریم. یه موقعی مثل برق سفاز که وجودمونو میگیره، بوی رایحه دلنگیز دلبر بگیرتمون و یهو متوجه خودمون بشیم، و الا در این چاه تاریک به خواب فرو میریم. اون چیزی که بیانیه اصلی عرفان ماست، اون چیزی که ما بهش میگیم بینات محکمات، یکیش رد پای زیبایی اون آفریدگاره، اون ناشناخته یا ناپذیره، که تو یک دفعه متوجه میشی از تمام این افکار یهو میزنی بیرون. توجه داشته باش، همینجوری که گفت با به اصطلاح بشو با آب عیان، با آب چشم، وقتی که میای بیرون این آب چشم ناخودآگاه داره میریزه، اون به خاطر زیباییه. در همین دکسا، در همین رابطه های ترسیمی که ما ازش صحبت میکنیم، تو اینو بارها درک کردی. وقتی یک کسی رو دوست داشتی، برات عزیز بوده، وقتی اومده فقط عشق ریختی و نگاش کردی. اینم یه نمونه تو این صندوق بودنشه دیگه. تو عشق دیدت ناخودآگاه روانه، این از اون نشوناشه. پس تا اینجا ما یه چیزی رو کاملا روشن کردیم، ما داریم از چه مقوله‌ای صحبت می‌کنیم؟ از یادگار آفریدگار در این جهان تاریک، از آشنایی روح ما با عالم مسل، با شکل‌های حقیقی و 100% کامل و جاودانه و پایان ناپذیر حقایق و میوه های شیرین و آبداری چون عدالت، چون شجاعت، چون معرفت، برو تا الی ماشاءالله. اینها اون یادگار هاست. اگر هم گل برای ما زیباست، به خاطر این نقص، به خاطر این ناقص بودن کپی که از عالم مسل داره. بسیار اومدن تو این اپینین ها و تو اینها زیبایی رو توضیح بدن، هیچ کدوم تا امروز به این زیبایی که این بزرگان گفتن نتونستن. آقا زیبایی در یک گل به خاطر هارمونیه، به خاطر اینه که اینها یک ساختار خیلی منظم و کنار همی دارن که اینا با هم هارمونی داره، به این هارمونی ما میگیم زیبایی. بسیار شما این چیزا رو میشنوین دیگه. وقتی که یک تناسبی بین اشکال اون شی و جسم وجود داره، ما به این میگیم زیبا. بسیار در قرن 17 هم، 18 هم، 19 هم، 20 هم این حرفا رو زدن. شما میگه این حرف مال الانه؟ زمان افلاطون هم بوده. افلاطون میگه خب اگه اینی که تو داری میگی بحث هارمونیه، بحث تناسب در شکل هاست، چرا بسیاری چیزها وجود دارند که هیچ هارمونی ندارن و هیچ تناسبی در شکل ندارن اما فوق العاده زیبان؟ میگه مثل چی؟ میگه مثل آذرخش. رعد و برق تناسبی در شکلش وجود داره؟ چقدر زیباست. جنگل، جنگل های طبیعی، نه این جنگل های که الان ساختن، درخت ها هر کدوم یه طرف در اومده، یکی بلنده، یکی کوتاه، یکی خشکه، یکی تازه است، همینجور تو دل همن تناسب و هارمونی دارن اما زیبان. دقت میکنین؟ امیدوارم که یه صحبت هایی رو باز کرده باشم. وقت من گذشته تا اینجا روشن کردم که اون چیزی که ما میخواییم از زیبایی صحبت کنیم با اون چیزی که شما تا حالا از زیبایی شنیدید بسیار متفاوته. انشالله بحث رو ادامه خواهم داد در هفته آینده. خسته نباشین، همتون رو به ناشناخته پایان ناپذیر میسپارم.
روابط عمومی هستی اوریان.